بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 10/7/1400.
بحث در باب صبر رسید به این جهت که شخص مصیبت زده در موقعی که مصیبتی برش وارد شده میخواد سوگواری کنه، اظهار ناراحتی کنه، چه کارهایی رو میتونه انجام بده، چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. یه مطلبی رو راجع به بحث دیروز که دعا به ویل صبور بود استدراک کنم، توضیح بدم. دیروز توضیح ندادم، یعنی گفتم ولی اجمالا خیلی سریع رد شدیم، یه مقدار توضیح بیشتری بدم بعد وارد بحث سوراخ و صیحه میشیم. عرض کردیم که از کلمات برخی از فقها استفاده شده که فرمودن اگر شخص مصیبت زده بگه وا ویلا وا صبورا، این حرامه، جایز نیست. و ما عرض کردیم نسبت به وا ویلاهش روایت داریم، لا تدعین بویلن، در روایت صحیح عوام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نهی کرد زنهایی که اومدن تازه مسلمان باش بیعت کنن، فرمودن که در مصیبت ها دعا به ویل نداشته باشید، نگید یا ویلا. خب نسبت به ثبورش با ثبورا، نسبت به او ما نسی نداشتیم، مگر یک روایتی بود که شهید در مسکن الفؤاد ذکر کرده بود که روایتش روایت مرسل بود، ولی اون روایات دیگه ثبور توش نداشت. دیروز عرض کردیم میشه از همون نهیی که از دعا به ویل هست، اون دعای به صبور رو هم استفاده کرد، چون صبور را اکثر لغویین معنا کردن به هلاکت و ویل را برخی از لغویین به معنای حلول شر گرفتن. ویل یعنی انسان یه بدی بهش برسه و به اصطلاح برخی ها معنا کردن، گفتن ویل معنای قبحه، مثلا وای بر تو یعنی قبح بر تو، یا ویل ویلا یعنی یا قبحا، جور مثل مفردات به معنای قبح گرفتن. اگر ویل معنای حلول شر باشه یا به معنای قبح باشه، اخف میشه از حیث مفهوم نسبت به صبور. صبور به معنای هلاکته، اخف میشه حلول شر، چون حلول شر ممکنه هلاکت نباشه، یه ضرری به انسان برسه در حد هلاکت هم نیست، حلول شر سد میکنه. صبور یک شر عظیمه، هلاکت شر عظیمه. هر شری رو یه آدم سرما بخوره نمیگن هلاک شد، اگر گاهی وقتا دیگه مبالغه میخوان بکنن میگه ما هلاک شدیم از دست این سرماخوردگی، اینا مبالغه است. ولا هلاکت به ضررهای خیلی عظیمی میگن که نفس انسان از بین میبره یا لااقل یه نقص عمدهی بر انسان وارد میکنه، اینا میگن هلاکت. در حالی که ویل گفتن مطلق حلول شره، ولو یه شر خفیفی. یا قبح، قبح باز اخف میشه از هلاکت، چون هر کار قبیحی که هلاکت نیست، هلاکت یک قبیح خیلی شدیدی است. رو این جهت اگر شارع گفت یا ویلا اگر شما گفتید، یعنی یا حلول شرا یا قبحا، اگر اینو شما گفتید صدا زدید کار حرامی کردید، اگر کسی دعوت به هلاکت بکنه بگه یا صبورا، او رو به فهوا میتونیم استفاده بکنیم، به طریق اولا باید یو حرام باشه، چون این به اصطلاح اشد این تعبیر واسبورا اشد از یا واویلا میشه. بعضی از لغویونم گفتن ویل دعا به هلاکته، دعای به هلکه است، یا ویلا یعنی ای هلاکت کجایی بیای منو بگیری که دیگه من نباشم، مثلا نبینم این داغ رو، این مصیبت رو، فقدان مثلا بچه‌مو. وقتی صدا بچهش میبینه میگه یا ویلا، یعنی ای هلاکت بیا منو بگیر که من نباشم. اینجوری دعوت به هلاکته، دعا به هلکت، یا وای بر تو یعنی تو هلاک بشی. و اگر دعای به هلکه گرفتیم با صبور یکی میشه، از حیث مفهوم و معنا یکی میشه. خب میگه اون که حرامه، اینم حرامه، چون دیگه لفظ خصوصیت نداره که این هلاکت رو با کلمه با واو و یا و لام بگی یا با ثاو و با و را بگی، از ماده سبره استفاده کنی یا از ماده ویله استفاده کنی، مفهوم یه مفهومه، معنا یه معناست، میشه الغای خصوصیت. اگر چنانچه به این معنا باشه یا ویلا دعای به هلاکت باشه، الغای خصوصیت میشه، چون مفهوم یه مفهومه، فقط لفظ فرق میکنه. و این احتمالش خیلی موهومه که این لفظ خصوصیت این لفظ دخالت داشته باشه در حرمت. اگر هم گفتیم اخف به طریق اولا میشه، پس ویل یا اخف از صبوره، اگه این حرام شد اون که اشده او به طریق اولا حرام میشه، یا ویل و صبور به یه معناز با الغای خصوصیت حرمتش رو اثبات میکنیم. اما بعضی از لغویین گفتن ویل به معنای ویل کلمه عذاب است، ویل گفتن کلمه عذاب است، یعنی وقتی میگیم وای بر تو یعنی عذاب بر تو، یا ویلاه یعنی عذاب کجایی که بیای منو بگیری. اینجور بعضی ها مثل سها معنا میکنن، میگن ویل کلمه عذابه. خب اگر مقصودشون از عذاب یعنی مطلق عقوبت بوده باشد، چه به حد هلاکت برسه چه به حد هلاکت نرسه، باز این اخف میشه نسبت به صبور که به معنای هلاکته. اگر عذاب مقصود عذاب آخرتی بوده باشد، کلمه عذاب است یعنی عذاب اخروی، عقوبت اخروی، وای بر تو یعنی خدا تو رو تو جهنم عذابت کنه، خب او از شدیدترین مصادیق هلاکته. هلاکت آدم تو چاه هم که بیفته بمیره میگن هلاک شد، اما این کجا و آدم تو عذاب دوزخ عذاب بشه. هازا ما چیه در دعای کمیل میخونیم که چی؟ ما تا لا تقوم له السماوات، آسمان و زمین نمیتونن تحمل بکنن این عذاب رو، اینقدر سخته. این اشد از مصادیق هلاکته. اگر به این معنا باشه ویل، شارع اگه اینا حرام کرد دلیل نمیشه که با صبورارم حرام کرده، چون این فرد اشدشه دیگه. یعنی درخواست عذاب آخرتی برای خودت بکنی حرامه، اما معناش هر هلاکتی رو درخواست بکنم حرامه، این که استفاده نمیشه ازش که. ولیکن این معنایی که در سها گفته کلمه عذابه، ما بعید میدونیم به معنای عذاب خصوص عذاب اخروی باشه. عذاب یعنی عقوبت، مطلق عقوبت، و به حسب ارتکازمونم از مرادف فارسی ویل که همون وای تو فارسی، وقتی میگیم ای وای، ای وای معناش نیست که یعنی عذاب اخروی، این معنا متبادر به ذهن انسان نمیشه، از کلمه وای عذاب اخروی متبادر نمیشه. اگرم عذاب متبادر بشه، مطلق عقوبت متبادر میشه، نه خصوص عقوبت اخروی. لذا به نظر میرسد که این واسبورا یا اشد از یا واویلاه، واویلا یا حداقل مساوی با اوست، این که حرام شد اونم حرام میشه، میشه الغای خصوصیت یا فهوا رو بهش تمسک کرد، اونم باش حرمتش اثبات کرد. مؤیدش هم روایت مرسله است که حضرت فرمود خدا، که روایت فرمود که رسول خدا لعن کرد اونی که دعوت به ویل و صبور بکنه، هر دو رو با هم ذکر کرده، عطف کرده. چی فرمودید شما؟
بحث علاکت و صبور
چرا دیگه مرادفش فرق نمیکنه که اجمالا میدونن دیگه. اون عرب هم فکر نکنید عرب هم این کلم چیزای معانی که در لغت میگن اینا رو به تفصیل اونا هم میدونن، مثل خیلی الفاظ فارسی که ما به کار میبریم اینا رو ما معناش اجمالی میدونیم، نه که به تفصیل بدانیم. خود عرب هم شاید بپرسی یا ویل معناش چیه، دقیق نتونه به شما بگه که معناش خصوص هلاکته، اما اجمالا میدونه یعنی خواستن یه چیز بدی، نه اجمالا میدونه این مقداره. لذا این منافاتی نداره. فارسی هم که میگه ای وای هم مرادفه، اما یا ویله فرق نمیکنه، معنا رو به نحوه اجمال قصد میکنه، همین کافیه. همون معنای اجمالی کلمه رو داره به نحوه چیز اجمال قصد میکنه. مثلا شما وقتی میگی صحیح هست، یه مثال خیلی واضحه، وقتی میگی صحیح هست چه معنای قصد میکنی؟ یه معنای اجمالیه. حالا اگه توضیح بدی نمیتونی الان صحیح هست معناشو توضیح بدی، اما اجمالا یه معنای تو ارتکازت هست اونو قصد میکنی. یا مثلا وقتی میگی خرید و فروش، حالا خیلی فقها بحثی هم به بحث کردن که خرید و فروش چیه، حقیقتش چیه، تملیک عین است حتما به عوض، یا مبادلت و مالم به مطلق مبادلت و مالم به مال میشه بلو این نباشه، بحث کردن. یه دلیل اجاره بحث کردن فقها حقیقت اجاره چیه، تملیک منافع یا تسلیط بر عینه، اختلاف کردن. اما مردم صبح تاشون میگن اجاره اجاره، معناش نمیفهمن یعنی چی. اجاره به نحو اجمال معناشو قصد میکنه، ولی اون معنای اجمالی رو شما میخوای بستش بدیم اینه علما توش اختلاف میکنن. اینم هم همینطوره. ویلم تو عربی معنای اجمالیشو میفهمه طرف، تو فارسی هم وقتی میگیم وای معنای اجمالیشو میدونیم، اما همه ما رو بپرسن وای یعنی چی تو فارسی، برای ما توضیح بده. اگه بخوام توضیح بدیم گیر میکنیم توش. وای یعنی چی؟ یعنی قب، زشتی، وای یعنی بلا، وای یعنی عذاب، چی معناش میبینیم گیر می خودمون گیر میکنیم توش. ولی تا به حال همیشه که میگفتم ای وای معناش به نحو اجمالی میفهمیدیم و قصدم میکردیم دیگه. در ترادفات یه چیز خیلی بعیدی است در معانی مراد، مثل که کسی بگه آب، من شک میکنم که معنای مرادف ما باشه، این شک مثل شک در روه. وای دیگه، ویل وای تو عربی گفتن اینا که لغت شناسن وای رو وقتی ویل وقتی معنا میکنن این وای معنا کردن دیگه. نه. یه جایی که تو اون مرادفش اختلاف جدی باشه بین لغویین خب بله، اما اون جایی که کسی اختلافی نکرده همین معنا گرفتن دیگه، اینا تشکیک در اینا مثل همینه که انسان تو معنی که آب مرادف لفظ ما هست انسان تشکیک در اون باشه. چیز بدیه دیگه، وای چیز بده. وقتی اگه گفت وای بر ای چیز به شما بگه وای بر تو، یا عصبانی میشه یقش رو میگیره میگه فلان فلان شده من چیکار کردم که گفتی وای بر تو، این معلومه چیز بدیه دیگه. اینا میفهمیم دیگه. در واویلا همینطوره، ای وای یعنی میفهمیم یه چیز بدی رو داره صدا میزنه، اینو اجمالا آدم میفهمه معناش چیه. بعد نه اون معنا مسلم مراد نیست، اونی که بله اونی که در مصیبت میگه ای وای تعجب نمیکنه، او برای تعجب نمیگه، اون به همون معنای خودش داره استعمال. چی؟ اون برای ائمه است، طور نیست، برای ائمه خواهیم گفت مستثناست، بعدا میبینیم استثنا خواهد شد. به هر معنای میخواید بگیری در مصیبت اهل بیت طور نیست، اشکال نداره، سیعتی که مستثناست. همین در مصیبت روایت میگه والله خودش که فی نفسه ای که حرام نیست، یه کسی همینجوری در مصیبت هم نیست و همینجوری میبینه میگه خدایا منو هلاکم کن و از این شر دنیا راحت بشه، این که دلیل نداریم. بحثا قبلا بحث کردیم تو بحث لعن و دعا اگر یادتون باشه بحث کردیم، ظاهرا که سابقا تو ذهن الان حضور ذهن ولی سابقا تو ذهنم اینه که دعا علیه مؤمن اگر بخوای بکنی او حرامه، جایز نیست، اما علیه خودش بخواد دعا کنه خودشون نفرین میکنه، میگه خدایا منو نابودم کن دیگه نباشم، مثلا ریخت این زن رو ببینم تو خونه دست زنش عصبانی شده. گفتیم تو که تو ذهنم از دلیلی بر حرمتش نداریم، اما در خصوص مصیبت اگر دعای به ول بکنه حدیث گفته حرامه. چه میدونیم ما مفاسد هم مسائل احکام دستمون نیست. اگر مثل همون الفاظ مثل یا هلکتاه بگه یا هلاکاه بگه طوری نیست، اونا هم که همین مفاد باشه ولو به الفاظ دیگه اشکال نداره، لذا گفتیم فارسیش هم حرامه دیگه. اما اگر یه معانی دیگری بوده باشه، مثلا دعا کنه که مثلا عمرم کم بشه، مثلا میگه خدایا من این تو بچهش مرده، میگه خدایا دیگه من زیاد زندگی زنده نباشم داغ این بچه رو تحمل بکنم، اینو دلیل نداریم بر حرمتش. بله؟ نه مصیبت ولو یه خونش خراب شده باشه اونم مصیبت، هم مصیبت سد بکنه، این که دنیا جای بدیه این که مصیبت نیست، عرفاً در مصیبت سد بکنه، چون اون مقداری که از روایت بیش استفاده میشه بیش از این نبوده که در این مصائبی که افراد برشون وارد میشده کسی رو از دست میدن یا ما خونش آتیش میگرفت میسوخت و امثال اینا، این تعابیر رو اینجور مصیبت ها چه از قبیل از دست دادن باشه یا یک بلایی بر بدنش وارد بشه یا بر مالش وارد بشه، خب اینجا یا ول میگفتن این اشاره حرامش کرده. یا لیتنی موت تمنی مت قبل هازا، مت تمنی موت، اونم مصیبت نبود، اونم مصیبت نبود، اون نگرانی از تهمتی بود که بعدن برش بخواد وارد بشه، اونو مقصود دونه یا لیتنی مت قبل آزا، نه اون نیست، اون دعای به ویل نیست. تو کلمات ائمه ظاهرن دارین از امام سجاد، حالا روایت شاید معتبر نباشه ولی از امام سجاد علیه السلام گویا هست که لیتنی مت، این در قضایه های مصائب شام به نظرم یه همچه تعبیری از حضرت هم داره. خب متوادر ازش فارسی اورستالا که میگفتید وای بر من یا وای بر تو، یعنی تو جهنم عذاب بشی، این به ذهن شما متوادر میکنه؟ ابدا اینجور نیست. خب تو قرآن فرق میکنه، ممکنه مصداقش تطبیق بشه، یعنی اون عذابی که به معنای مطلق عذابه در اونجا اراده بشه، اون مصداقش با تعدد دال و مدلول، مثل این که شما زید که میاد میگی دخل انسانو، این معنیش دیگه لفظ انسان معنیش زیده، این لفظ رو در طبیعی استعمال میکنی بر مورد تطبیق میکنی. آیات قرآن هم ممکنه از این باب باشه که ویل للمصلین اونجا اراده بشه خصوص عذاب، از باب تطبیق باشه، یعنی در مطلق شر استعمال میشه تطبیق میشه بر این شر، یا در مطلق عذاب استعمال میشه تطبیق میشه برای عذاب خاص. خب تطبیق را اشتباه با معنای موضوع الله اشتباه نکنید، این مال مطلب قبلی بود. اما در مورد سوراخ عرض کنم، در سوراخ عرض کردیم ما اونی که تو روایات وارد شده یکی تعبیر رنه هست، یکی رنین هست که اینا رو به معنای سیحه و سیاه معنا کرده، یکی هم تعبیر خود سیاه هست که سیاه رو هم دیروز توضیح دادیم با رنین و رنه، گفتیم رنه رو مقصود گفتن سیحه حزینه است همراه با حزن باشه، رنینم گفتن سیاه اندل بکاه، سیه و سیاه هم بعضیا مطلق صوت گرفتن، یعنی هر صدایی هر نالهی که از انسان بلند میشه اون میشه سیاه و سیهه و رنه و رنین، اینا برش اطلاق میشه هر نالهی که انسان ازش سر میزنه، رنه و رنین میگن، سیاه هم هر صدایی میشه، هر صدایی میشه ولو ناله هم نباشه. بعضی هم گفتن نه صدای خیلی شدید رو بهش میگن که تو فارسی و یا آلیر که تو فارسیش تعبیر میکنیم به فریاد. بعضی هم گفتن که مقصود به اقصا طاقته، که توی مصیبت وقتی باشه تو فارسی ازش تعبیر میکنیم شیوه، جیغ میکشن، فریاد میکشن همراه با حزن و اندوه. قدر متیقنش گفتیم عکس طاقتش دیگه خصوصیت نداره، قدر متیقنش میگه فریاد بکشه. اونی که تو مصیبت ناله میکشه، نالش هم همراه با فریاده، اینو گفتیم قدر متیقن مفهوم رنه و رنین و صیحه و سیاهه که تو این روایات وارد شده. بیش از این دیگه دلیلی نداریم بر حرمتش. مطلق ناله، اگر کسی ناله میکنه آروم اونجا خوابیده، هی داره آروم آروم ناله میکنه و گریه میکنه، اینو دلیلی نداریم بر حرمتش. اصل براءت هم میگه حرام نیست. قدر متیقن بعد از اینکه این عنوان، خود عنوان و لفظ مختلفون فی شد، قدر متیقنش همین میشه، ناله بلند، صدای بلند در مصیبت، این قدر متیقن این روایاته. دو تا روایتشو خوندیم. روایت سومش روایت جراح مدائنی است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلح السیاح علی المیت ولا ینبغی. صلاح نیست که انسان بر میت صیحه بزند و سزاوار نیست. ولکن الناس لا یعرفونه، مردم اینو نمیدانند. معلوم میشه همون زمانم مثل الان که یه چیز رایج قبیحی است که رایج شده، متاسفانه که دیدید مصیبت ها داد و شیون بلند میشه وقتی مثلا جوانی از دست بدن، داد و شیون. معلوم میشه که اون زمان هم رایج بوده. از طبق این روایت میگه مردم نمیفهمن که این لا یصلح لا ینبغی، لذا این کارو میکنن رایج. بعد فرمودن و صبر و خیر، اگر انسان صبر رو پیشه بکنه، یعنی صیحه نزنه بر میت، این بهتره. خب این روایت ما اگر بخوایم به لفظ لا یصلح تمسک بکنیم، گفته لا یصلح، از لا یصلح حرمت رو بخوایم استفاده کنیم، این محل اشکاله. لا یصلح ظهورش در حرمت روشن نیست. لا یصلح صلاح نیست این کار انسان انجام بده، یعنی نباید انجام بده، یا اگر خوبم نباشه انجام بده، میشه این تعبیر رو کرد، بگیم یه کار مکروهی هم بگیم صلاح نیست انسان این کار انجام بده، این خیلی روشن نیست. ولی تو بعضی از کلمات رجالی روات شاید بعید نیست که ما قائل به این بشیم که ظهور در حرمت داره. مرحوم علی ابن جعفر رضوان الله علیه که کتابی داره مسائل علی ابن جعفر، روایاتی رو از موسی ابن جعفر علیه السلام روایت کرده، کتاب علی ابن جعفر الان هم هست توی بازار. خب مرحوم شیخ هر هم خیلی جاها از این کتاب روایت نقل میکنه، خیلی جاها مرحوم شیخ طوسی هم روایت نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر، سندش هم ذکر کرده، دیگران هم دارن از کتاب علی ابن جعفر. تو کتاب علی ابن جعفر لا یصلح ماشاءالله زیاده. ایصلح ایصلح همینجور حدث سوال از امام خاطر نه یصلح میگه، مثل که تکه کلامش بوده. دیدید بعضی آدم های تکه کلام دارن، از این مطالب استفاده میشه که علی ابن جعفر تکه کلامش لا یصلح بوده. به نظر میرسه با توجه به اینکه بسیاری موارد در حرمت استعمال میکنه اینا، این لا یصلح تو زبان علی ابن جعفر برای حرمت به کار میرفته، این بعید نیست. اما مطلقا ما نمیتونیم ادعا کنیم که هر راوی کلمه لا یصلح رو استفاده میکنه یا امام اگر تعبیر رو به کار برد، حتما اراده حرمت ازش میشه. ظهورش در حرمت پیش ما قابل تأمل، خصوصا که لا ینبغی رو هم عطف کرده. لا ینبغی رو نظر مشهور میگن ظهور در کراهت داره اصلا، ولی مرحوم آقای خویی ادعا کرده لا ینبغی هم ظهور در حرمت داره، ولی الحق و بالانصاف لا ینبغی ظهور در حرمت نداره. این لفظیست که هم برای کراهت به کار میره، هم برای حرمت هم ممکنه به کار بره. خصوصا عطف لا ینبغی هم که کرده، این کلمه برای ما مجمل میشه که از لا یصلح ما نمیتونیم حرمت رو استفاده کنیم. از کلمه خیر هم که نمیشه استفاده کرد، و صبر و خیرون، اون خیر ممکنه اون ورش مکروه باشه. در مقابل مکروه هم شما بگید که مثلا آب خوردن نشسته در شب بهتر است از آب خوردن ایستاده است. درسته؟ اون که عمرش هم مکروهه. خیر ظهور نداره در این که لازم هم هست، واجب هم هست. ولیکن از این روایت ما اینو میفهمیم که کسی که صیحه بر میت میزنه ترک صبر کرده، چون مقابل این رو حضرت فرمودن مصداق صبره، فرمودن لا ینبغی صیحه و صبر و خیر. یعنی اگر شما صیحه نزنید صبر کردید و صبر بهتره، اگه صیحه بزنید صبر رو ترک کردید. اینو از روایت میشه استفاده کنیم دیگه، این مقدارو که اینو از این روایت استفاده میکنیم که صیحه بری میت مصداق ترک صبره، به خلاف بکا. بکای بر میت ترک صبر نیست. خود حضرات معصومه علیه السلام تو مصیبت هایی که برای اولادشون پیغمبر اکرم روایت داریم گریه کرده، ائمه گریه میکردن. این گریه که ترک صبر نیست، منافات با صبر نداره. ایوب پیغمبر چیز، حضرت یعقوب پیغمبر این همه گریه کرد، منافات با صبر نداره که. گریه منافات با صبر نداره، ولی صیحه منافات با صبر داره. کسی که صیحه میزنه ترک صبر کرده. اینو از این روایت استفاده میکنیم. خب اینو زمینه میکنیم به آیه شریکه، فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اول بحث صبرش استدلال کرد، گفت ظاهر آیه وجوبه، ظاهر آیه وجوب صبره به عنوان قاعده کلی. پس آیه میگه صبر واجبه، این روایت هم میگه کسی که صیحه میزنه ترک صبر کرده. پس بنابراین صیحه زدن میشه مصداق ترک واجب، جایز نیست. به این روایت، به این تقریبی که عرض کردیم میشه استناد کرد. چرا؟ خیر در باش خیر و من تتوع در زیر آیه سوم کتب علیکم الصیام، بعد فرما و من تتوع خیرن و در عیب نداره. اینجا هم قرینه داریم دیگه، قرینه خارجی داریم. اونتا ما به این روایت که نمیخوام استدلال کنیم، این روایت بودیم، خودش به تنهایی ظهور نداره در وجود، اما این مقدار رو برای ما میرسونه که این مصداق ترک صبره. آیه ظهورش در وجوبه، آیه قرینه برخلاف نداره که بهش عکس میکنیم. این تعبیر خیر اشکال نداره، جایی به کار بره، در واجبات هم داریم به کار میریم. در ان الصفا والمروه شعائر الله و من حج البيت او اعتمر فلا جناح ان يتطوف بهما و من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. همین مصداق تطوع حساب کرده. یا در اون چیز در آیه شریفه باز اون و ان تصوموا خير لكم، در ازل آیه صوم داره و ان تصوموا خير لكم. خیر تعبیری است که ظهور نداره در استحباب، که بگیم معارضه میکنه با ظهور. یه تعبیری است که هم با استحباب میسازه هم با وجوب میسازه. خب آیه ظهورش در وجوب بلا معارضه باقی میمونه. لکن نزل آیه عرفون هم درسته، این حرام است که مردم نمیفهمن، لذا به خاطر نفهمیشون انجام میدن. اشکال نداره، بعضی از محرمات هست که غالب مردم نمیفهمن اینا رو، اطلاع ندارن ازش، خصوصا اون زمان که سنی ها زیاد بودن و شیعه در اقلیت بوده. خب اکثرا نمیدانستن، اطلاع نداشتن. الان هم همینطوره. الان هم این مسئله رو شما به طلبه هم که بگیبان که تو عروه عرض کردم نوشته، تو عروه داره همین سراخ چیز رو، دعای به ویل و صبور رو داره، ولی از اکثر طلبه ها سوال کنی نمیدونن. طلبه ها نمیدونن، فتوای عروه رو نمیدونن، فتوای مراجع فعلی رو نمیدونن. این ضرر نمیزنه به این که این حرام باشه. بعضی از احکام خیلی مبتلا به یومیت، مثل احکام نماز. خب اونو اکثرا مردم متشرعه متدینین بلدن، هرچند اونم یه مقدارشو بلد نیستن، ولی غالبشو بلدن. اما بعضی مسائل اینطوری که کم تو زندگی آدم یه کسی پیش میاد، حالا یه مصیبت اینجوری براش پیدا بشه، مصیبت سخت اینجوری که بخواد دعا به ویل و صبور رو نمیدونم صیحه و اینها داشته باشه، اینجور مسائل چون خیلی کم برای افراد ابتلا پیدا میکنه، غالب مردم احکامشو نمیدانن، این بعدی درش نیست. خب بگذاریم این روایت به زمایر زمیمه بین کردیم، از این یه مقدمه شو، از آیه هم کبرا رو استفاده کردیم، تمام شد. اما روایت حسین ابن زید، روایت حسین ابن خبر مناهی است که این خبر مناهی یه روایت مفصلی است که نقل شده در کتب جوامع سابق ما، صاحب وسائل هم تقطیعش کرده، هر تیکش آورده توی بابی مناسب ذکرش کرده. در حدیث مناهی اینجوری وارد شده: نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الرنه عند المصیبه و نهى عن النیاحه والاستماع الیها. خب این عن الرنه که نه رنه گفتیم معنی همون صیحه است دیگه، که قدر متیقنش گفتیم یعنی فریاد کشیدن در مصیبت. این رو داره روایت حدیث حضرت ازش نهی کردن. خب ما سابقا میگفتیم نهی کرده، نهی ظهور در حرمت داره دیگه، ماده نهی تو اصول خوندیم، ماده نهی دلالت بر حرمت داره، این ماده نهی دیگه، نها ماده نهیه، درست؟ ظهورش در حرمت، نها یعنی پیغمبر اکرم من کردن، من الزامی حرام کردن این رو، نها رسول این حرام کردن پیغمبر این رو، معناش اینه دیگه. لذا گفتیم این روایت هم دلالتش خوبه، ولیکن بعد به نظر اون یه اشکال آمد که این روایت مناهی نهیای مختلفی رو پشت سر هم نهی میکنه. از اول نهی رسول الله عن کذا، بعد نهی عن کذا، بعد نهی عن کذا، همینجور پشت سر هم این نهیا رو ذکر میکنه، لیست کرده. و برخی از این نهیایی که حضرت نقل کرده نهیای غیر الزامی است، یعنی نهیی است که همون موقع که صادر شده ما احتمال میدیم که قرینه بر کراهتش، الان که مکروه جز مکروهات ارتکاز متشرع حتما اینجوریه، زمان رسول خدا احتمال میدیم که قرائنی داشته باشه همون موقع بر کراهت بودنش. خب با توجه به اینکه بعضی از این نهی ها نهی کراهی است و احتمالا میدیم این نهی ها رو پیغمبر پشت سر هم بیان کرده، همونطور که امام صادق پشت سر هم داشته بیان میکنه توی روایت، اینا رو پیغمبرم پشت سر هم نقل کرده، این توی مجلس نشسته بوده گفته این کارو نکنید، اینو نکنید، اینو نکنید، اینو نکنید، همینجور پشت سر هم، این احتمالش هست. همونطور که احتمال انفصالش هم میدیم که امروز این نهیو کرده، یه ما بعدش اون نهیو کرده، امام صادق جمع کرده، هر دو احتمالش هست. چون احتمال میدیم اینا رو پیغمبر کنار هم گفته و برخی از اینا نهی کراهی بوده، اون بقیه‌ش هم ظهورش رو در الزام از دست میده، دیگه نمیشه بهش استدلال بکنی.
اصل ظهورش رو که نها خبره، حالا با چه سیره؟
نه نها فرماده نهز و نها، یعنی امام صادق داره خبر میده که رسول خدا حرام کرد، نه نبی یعنی پیغمبر اکرم نهی الزامی کرد از ترک این کار. بابا ظهور ماده نهی دیگه، نهی در مقابل امره، نه یعنی منعه، معنای لغوی نهی منع، پیغمبر اکرم منع کرد از این کار، زجر کرد از این کار، زجر کرد، منع کرد، یعنی الزامن جلو این کار رو گره، اینه معنای ماده نهی که میگن تو اصول ظهور در حرمت داره، برای اینجا میگن اینجا به دردتون میخوره بهش استدلال. امام صادق داره خبر میدهد که جد ما نهی الزامی کرد، این اشکالی که من کردم از صرف نظر کنی. مثلا یه روایت دیگه میگه نه نبی عن بیع القره، مثلا خب اونجا دیگه این شبهه که ما کردیم که نداره، که کنارش هم یه نهی دیگه بود که. خب این ظاهرش چیه؟ امام صادق علیه السلام خبر میدهد که جد ما رسول خدا زجر کرد، من کرد از بیع قرری، یعنی گفت بیع قرری ممنوعه، این ظهور حجت دیگه، ولو داره خبر میده، خبر میدهد از زجر نبی، کی؟ امام صادق. قول امام صادق من شک در حجیتش دارید یا زراره‌ای که داره از قول امام صادق رو نقل میکنه؟ فرق نمیکنه، ما نهی خودمون از پیغمبر بشنویم که فرما حضرت بفرماد انها کن، یا بگه لا تفعلو، یا امام صادق برای ما نهی نبی رو نقل بکنه، فرق نمیکنه که همش ظهور در حرمت داره. لذا این روایت، این شبهه‌ای که عرض کردم توش میاد، اما خب این روایت هم که ما نداشته باشیم، اون دو سه تا روایت داشتیم که دلالتش تمام شد. این روایات هم ولو سندن مخدوشه، یکیش روایت عامی بود، یکیش روایت کتاب نصر ابن مزاحمه که اونم سندش مخدوشه، یکیش هم روایت جراح مدائنی است که اونم توثیق نداره. ولیکن وقتی سه تا سند مختلف نقل شد، احتمال این که همه این روایت تعمد بر کذب داشتن یا همه در نقل کلام معصوم خطا کردن، احتمالش موهونه جدا. اطمینان داریم که بعضی از این روایات لااقل از معصوم صادر شده، استفاضه در نقل ثابت میشه. در این مسئله ای که دائی بر جعل و وضع هم نیست، بعضی مسائلی که دائی بر جعل حدیث زیاده توش، مثل مسائل اختلافی بین شیعه و سنی، دائی بر جعل خیلیه درش، هم تو شیعه علیه سنی ها بعضی ها قربتن الله حدیث جعل میکردن، هم تو سنی ها علیه شیعه قربتن الله حدیث جعل میکردن. اما تو این مسئله که حالا ناله میخواد بر میت بزنه، این حرامه، چه دایی بر جعل و کذب هست که کسی بیاد جعل هست؟ دایی یا نیست یا خیلی ضعیفه دایی. وقت سه دسته روات که تو این سندها هستن که مختلفن، دایی بر جعل همشون داشته باشن یا همه در نقل اشتباه کرده باشن، احتمالش موهونه، اطمینان عقلایی هست، لذا خبر میشه مستفیض، دلالتش تمام میشه. میمونه برخی روایات که اینها ممکنه ازش خلاف استفاده بشه، یعنی معارض با روایات سابق کسی ممکنه اینها رو بدانه، اینها رو باید بررسی کنیم. اگر روایت معارض ما پیدا کنیم خراب میشه، چون استفاضه با سه تا روایت وقتی ما اطمینان به صدور پیدا میکنیم که معارض نداشته باشه. اگه معارض داشته باشه، خود معارض احتمال صدور رو میاره پایین، موهون میشه، اون وقت نمیذاره ما به اطمینان برسیم. یعنی اگه شما 5 تا روایت داشته باشید، 3 تا روایت میگه فلان چیز حرامه، 2 تا روایت میگه حرام نیست، خب جمع عرفی هم نداشته باشه، جمع عرفی نداشته باشه، اگه جمع عرفی داشته باشه میگیم کراهت، اگه جمع عرفی نداشته باشه اون وقت میگیم که عرض کنم که این دیگه اطمینان به صدور پیدا نمیکنه، چون شاید هم اینا از معصوم صادر شده باشه، اینا هم حدیث نقل کردن دیگه. لذا اگر معارض پیدا کنیم یا اگر جمع عرفی داشته باشه، حرمت از بین میره از باب جمع عرفی، اگر جمع عرفی نداشته باشیم اون اطمینان به صدور خراب میشه، نمیشه بهش تمسک بکنیم. لذا این مهمه ببینیم معارض داریم یا نداریم. چند تا روایت اینا باید بررسیم. یکی روایت صحیحه زراره است، قبلا سندش رو خوندیم. زراره میگه حضر ابو جعفر جنازت رجل من قریش، امام باقر علیه السلام تشییع جنازه یه مردی از قریش حاضر شد، و انا معهو، منم کنار حضرت بودم، و کان فیها عطا، در این جنازه عطا بود، نه یعنی تو جنازه عطا بودا، یعنی تو این تشییع جنازه عطا بود، تو جنازه یعنی مراسم این جنازه. عطا یکی از علمای عامه بوده. فسرخت صارختون، یه زنکهی فریاد کشید، جیغ کشید. فقال عطا لتسکتنه او لنرجعنه، یا ساکت میشی یا ما برمیگردیم، یعنی دنبال جنازه نمیریم. یه روایتی هست عامه دارن که نهی کرد رسول خدا از دنبال جنازه رفتنی که تو اون تشییع جنازه صدای صیحه‌ای بلند میشه، فریاد بلند میشه، گفت ما برمیگردیم. قال زراره میگه فلم تسکت، اون زنکه ساکت نشد، عطا که بهش گفت ساکت نشد، فرجع عطا، اونم برگشت. قال زراره میگه فقلت لعبی جعفر، به امام باقر از که ان عطا قد رجع، عطا برگشتا، ادامه نداد تشییع جنازه رو. قال ولی من برای چی؟ قلت سرخت هازه سارخه، این زنکه فریاد کشید، اونم گفت یا ساکت میشه یا برمیگردی، ساکت نشد برگشت. فقال امزه، برو بری، برو برو، یعنی تشیر ادامه بده. فلو انا اذا رأینا شیئا من الباطل مع الحق، اگه ما یه باطلی رو مثل این صدای شیون این زن رو با حق که تشییع جنازه مسلمانیست ببینیم، ترکنا له الحق، حق رو به خاطر یه باطلی ترک بکنیم، لم نقض حق مسلمن، حق مسلمان رو نمیتونیم ادا بکنیم، ادا نکردیم. این مسلمان حق داره در تشییع جنازش ما شرکت بکنیم، جز حقوق مسلمه. حالا یه آدم مبتلی یه کاری باطلی کرد، ما به خاطر کار باطل او که نباید حق مسلمانی رو زمین بگذاریم. که این روایت را ممکن است کسی براش اخاد استدلال بکنه برای اثبات حرمت، ممکنه کسی براش استدلال بکنه به این روایت برای عدم حرمت، این مثل شمشیر دو لب میمونه. اما استدلال کسی بخواد برای حرمت بهش بکنه به این بیانه که امام فرمودی باطله، این کار کار باطلیه، خب باطله یعنی حرامه، یعنی نباید انجام بشه. خب کسی اگر یه همچه استدلالی بکنه، این جوابش روشنه که باطل با مکروه هم جور در میاد. اونی که شریعت صحه برش نگذاشته، تاییدش نکرده، بلکه خلافشو رد ازش کرده، ولو در حد کراهت، میشه مصداق باطل قرارش داد در مقابل حقه. این حق نیست، باطله. باطل ظهور در حرمت نداره، با کراهت هم سازگاری داره. لذا این روایت دلیل بر حرمت نمیشه، نمیشه برای حرمت به این روایت استدلال کنه. اما عکسش، کسی به این روایت استدلال بکنه برای اینکه معلوم بشه حرام نبوده، وقت جمع عرفی میشه با روایات سابق، اون روایات سابق رو حملش میکنیم بر کراهت، میشه کار مکروهی. اون روایاتی که میگفت پیغمبر نهی کرده، خب نهی میشد نهی کراهتی، به قرینه جمع عرفی میشد با این دلالت بر جوازه که بکنه، اون نهی میشه نهی چی؟ نهی کراهی. به چه بیانی ما استفاده بکنیم ازش؟ عرض کنم که جواز را به این بیان که خب این زن که فریاد کشید اگر کارش حرام بود، امام باقر علیه السلام باید نهی از منکرش میکرد، به اون زن میرفت توبیخش میکرد، نهیش میکرد، چرا داری داد میکشی، این کار حرامه نکن. یا از باب این که امام صادق مبین شریعته، لااقل مسئله شرعی رو بیان میکرد به زراره، الان اون زنه اگرم گوش نمیداد به زراره میگفت که این کار حرامه، نباید این کار انجام داد، چون امام وظیفه داره شریعت رو بیان بکنه، ولذا تقریر معصوم حجته. اگه کسی یه کاری رو، یه چیز رو سر کشید، اسیر نبی رو پیش معصوم سر کشید، امام هیچی نگو، میفهمیم جایزه، میگوان یه حرام بود و بده امام میگو. ممکن است کسی به این بیان استدلال بکنه، یکی این که حضرت نهی از منکر نکرد، یکی این که حضرت تنبه نداد بر این که این کار کار حرامیست، معلومه کار جایزیست. یه تأملی بفرمایید برای جلسه آینده، برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.